مربوطه جا داره که بیشتر توجه کنم. من مقداری فکر می‌کنم موضوع آقای علیپور مخفول واقع شده.
درسته، کاملا.
بین بعضی از مسئولین عالی رتبه و از قبل از بازی‌ها.
چون
جزء کسانی هم بود که آخرین سهمیه‌ها رو گرفتشون برای المپیک.
آقای دکتر
بعدی اگر
بالام هست نکته ای؟
آره نکته بعدی در مورد حالا یکی دو تا جنبه انتقادی هم داره که من
حالا قبل از اینکه وارد اون جنبه‌های انتقادیش بشین، آقای دکتر علی نژاد، من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. حضرت عالی یه مدیر با تجربه تحصیل کرده، ضمن اینکه در مدیریت ارشد ورزش کشور ما هم در واقع فعالیت‌های چشمگیر و خوبی داشتید. الان نکته حائز اهمیت برای خیلی ها جناب دکتر علی نژاد اینه که ما چگونه می‌توانیم در واقع در المپیک‌ها از این بالا و پایین شدن در جدول در واقع به یه شرایط با ثباتی برسیم. ببینید ما در یه دوره مثلا 27 28 میشیم، بعد میایم در یه دوره 12 میشیم، حالا بعد میریم مثلا 21 میشیم، در یه دوره میایم 18 میشیم. ما چگونه میتوانیم، چون ما تو بحث من اشاره هم کردم تو مقدمه برنامه که واقعا یه کار تحقیقاتی و وسیعی هم لازمه در این زمینه انجام بدیم که ببینیم که واقعا چگونه میتوانیم با چه اهرم‌هایی با چه امتیازاتی در واقع شرایط خودمون رو در المپیک ها پایدار بکنیم، با ثبات بکنیم. جناب علی نژاد
ببینید، شما المپیک لندن رو به نظرم باید این مقدار کنار بذارید، کما اینکه المپیک پکن رو به نظر من باید کنار گذاشت. یعنی ما از سیدنی به این طرف اگر این دوتا المپیک رو، پکن و لندن رو که شرایط خاصی هر کدوم داشتن،
درسته،
کنار بذاریم، تقریبا به یک پلاتوی ما رسیدیم، به یک در واقع کفه رسیدیم که تو همون رنج داریم میچرخیم. بین 20 تا 26 هفتم تقریبا تو همه اینا 3 تا طلا گرفتیم.
درسته.
و این نشون میده که اتفاقا ما توی یه جای تثبیت شده ای رسیدیم. تو لندن یه اتفاق خیلی ویژه افتاد، حالا یه بخشش به خاطر دوپینگاییه که بعداً مثبت شد.
بله بله.
یعنی 5 سال بعد 6 سال بعد این دوپینگا مثبت شد، نفری که خود از ما پنجم شده بود اومد مدال طلا گرفت.
کاملا.
خب این یه مقداری چیز نیست دیگه، یعنی اون چارچوب طبیعی و نرمال رو نداره. تو المپیک فکر کنم البته بهترین نتایج 24 5 سال اخیر داشتیم که اونم بیشتر به واسطه
هر کدوم البته دلایل خاص خودشه.
بله، بیشتر به واسطه کشتی بود، اگه خاطرتون باشه اونجا کشتی ما یه برنز بیشتر نگرفت. حالا تو اون مقطع حالی از انقلاب تازه اومده بود، نتونسته بود هنوز اون دیدگاه خودشو اونجا پیاده بکنه و خب نهایتاً نتایج خوب ما اونجا نگرفتیم. ولی اتفاقا ما تو یه پلاتوی هستی و تو اون بخش انتقادی که میخوام بگم اتفاقا همین نکته میخوام اشاره بکنم که یه ذره من در این المپیک یه ذره نگرانی هایی دارم داشتم به واسطه اینکه باز غیر از همون المپیک پکن در 24 سال گذشته و در 7 دوره اخیر المپیک ما حداقل 3 تا رشته و مدال گرفته.
صحیح.
اینجا ما 2 تا رشته و بیشتر مدال نگرفت و این میگم نگران کننده است. یعنی در حالی که ما در المپیک توکیو 4 تا رشته و مدال گرفت و در المپیک لندن هم اتفاقا حالا همون موضوع که اشاره شد اونجا هم 4 تا بوده، بقیه 3 تایی بودن، اینجا ما 2 تا رشتم و مدال گرفت و این یه ذره در واقع نگران کننده است. اینه که نکنه فقط در واقع تکواندو و کشتی هم که داره در مدار خوب و درستی حرکت میکنن و بقیه جاهایی که مزیت های ما بودن یه مقداری دچار اشکال شدن. هرچند که با یه تغییر مدیریت ما تو تکواندو هم همین مشکلات رو داشتیم دیگه، با یه تغییر مدیریت الان شما میبینید که چقدر اتفاقات خوبی افتاد در تکواندو. ما 2016 2020 توکیو شرایط خوبی برای تکواندو نداشتیم، ولی مدیریت آقای سایی واقعا مدیریت خوبی بود، اومدن و تغییراتی که ایشون داد خب نتیجه هم گرفت و اعتمادی که به کادر جدید فنی کرد، اعتمادی که به جوان‌ترا کرد و برنامه‌ریزی خوبی که داشت خوب نتیجه گرفت که جای تأثیر داره. در حال این که ما 2 تا رشتمون فقط مدال گرفت برخلاف اون رویه همیشگی مقدار نگران کننده است. در مورد رشته تیراندازی واقعا باید زنگای خطر رو به صدا در آورد، رشته‌ای که میاد طلا میگیره در دوره قبل.
درسته.
و در واقع این دور نمیتونه متاسفانه حتی یه برنز به دست بیاره. این و شما تو بازی آسیایی هم دیدید که متاسفانه نتایج
بله خراب
تیراندازی نگرفت.
یعنی اینا همه رو آقای دکتر منوط به در واقع این نامتعادل بودن مدیریتی کار میدونید شما؟
من فکر میکنم که در واقع بازنگری باید در مورد برنامه های این فدراسیون بشه، چون این نشون میده که شرایط در این فدراسیون خیلی شرایط مطلوبی نیست.
درسته.
کما این که در بعضی رشته‌ها هم جو که عرض کردم علی رغم که مدال نگرفتن واقعا به مدال خیلی نزدیک بودن، یعنی هم شمشیر بازی جیمناستیک و صخره نوردی واقعا خیلی به مدال نزدیک بودن که با تقویت کادر مربیگری و امکاناتی که دارن شاید
ان شاء الله دور از دست نباشه. مادر آیدوکو من خواهشم اینه که در مورد فدراسیون هم که ضعیف عمل کردن صحبت بفرمایید، چون به هر حال اگه ما در مورد فدراسیون های ضعیف صحبت نکنیم در واقع کم لطفی داریم میکنیم به اون دسته از فدراسیون هایی که کارشون رو درست انجام دادن. معمولا وقتی که یک مسابقات این چنینی به پایان میرسه یه نتیجه به دست میاد که برایندش خوشحال کننده است، همه در باد اون نتیجه میخوابن و بقیه قایم میشن و این اصلا چیز زیبنده ای نیست و جوانمردانه هم نیست. من خیلی دوست دارم حتی در مورد اون ضعف هم بیشتر از زبان شما بشنویم، و چون دیگه خود شما سالها زحمت این ورزش رو کشیدید، حرفی هم که میزنید قطعا نباید به کسی بر بخوره.
ببینید من در مورد حالا رشته هایی که اونجا حضور داشتن و کارهایی که انجام شد از فدراسیون تنیس و رمیز به نظرم توقع بیشتری میرفت با توجه به تجربه ای که ورزشکارا داشتن، هرچون تجربه المپیکو داشتن، مربی ما تجربه المپیکو داشت، توقع بیشتری میرفت از تنیس و رمیز که بتونه توفیقات بهتری پیدا کنه. تیراندازی رو که عرض کردم خدمتتون که واقعا یه نگرانی جدی وجود داره. ما هم سهمیه‌هامون کاهش پیدا کرد نسبت به ادوار گذشته، همین که خب مدال طلایی که بعد به دست میآوردیم اون هی وردی به نظر میاد که نیاز به یک بررسی جدی‌تر وجود داره اونجا. بعضی رشته ها خب واقعا ازشون خیلی انتظاری نمیرفت، یعنی ما به طور مثال از شنا یا قایقرانی اینها ما در المپیک خیلی فاصله داریم باهاشون تا بخوایم.
آقای دکتر فاصله داریم ولی اینکه بریم بین 6 تا قایق ششم بشیم این خیلی خوب شاید جالب نباشه.
بله این خوب نیست.
توقع مدال قطعا نداریم از قایقرانی، ولی اینکه 11امی نازنین ملایی بیاد بشه 24امی همون ماده، خب این دیگه در حد فاصله دو تا المپیک نمیتونه کارنامه قابل قبول باشه.
بعد رکورد هم بررسی بشه واقعا اینکه در واقع اون شرایط رکوردی به چه شکل بوده نسبت به همون شرایطی خود ما داشتیم در گذشته و حتی در بازی آسیایی، چون بعضی از این مواد خوب تو بازی آسیایی هم هستن و بعضی از رقبای ما هم آسیایی هستن و لذا اینها باید بررسی بشه و ببینیم شرایط به چه گونه. وزن برداری خوب نبود، ما جز معدود ادواریه که وزن برداری اون مدال نمیگیره. این واقعا من فکر میکنم که بالاخره هر چی که باشه همین آقای داوودی مدال نقره گرفته در المپیک توکیو.
درسته.
این که ما بگیم که حالا یه شرایط خوبی تعویض نگرفتیم، حالا لذا یه شرایط اینجوری میشه، اینا به نظرم بعد از دو سه سالی که دوستان هستن خیلی مسموم نیست و حتما اشکالاتی وارد بوده که باید جزئیاتش بررسی بشه.
درست.
عرض میکنم ما ورزشکار المپیکیمون بالاخره نقره المپیک داشته، اومده اینجا نتونسته مدال بگیره و یکی از ارکان جدی مدال آوری ما بوده همیشه وزن برداری.
درست.
بالاخره یه روزایی جور کاروان ما رو وزن برداری کشیده و حالا خب بالاخره این شرایط مطلوبی نیست و مثلا آزا بالاخره منم قبول دارم که نباید مدالاوری دو رشته خاص ما و یا توفیقاتی که دو سه رشته دیگه داشتن پوششی باشه برای دیگرانی که احیانا شاید بهتر از این میتونستن کار کنن.
درست درست. آقای دکتر علی‌نژاد من حیفم میاد با حضرت عالی صحبت کنیم و از ووشو صحبت نکنیم. یک قول و قرارایی من یادم بود که اگر انشالله بشه این بیشتر المپیکی کنن وشو رو، این چه خبر ازش؟
ببینید حالا با پیگیری هایی که شد شما خب آخه میدونید موضوع وشو موضوع سیاسیه، موضوع ورزشی نیست. شما دیدید که چین در این المپیک مثل المپیک قبل تا روز آخر اول بود و بعد روز پایانی با مدال طلای مشابه در واقع نقره کمتر از امریکا دوم شد. خب امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به واسطه اینکه وشو بالاخره اگر وارد این المپیک بشه برای چینی ها مدال آور خواهد بود،
برای ما هم خوب میشه،
برای ما هم خوب میشه، ولی اونا خب رقیبشون چینه، تو اونجا مقاومت میکنن. خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد در 2026 داکا المپیک جوانان بوشو حضور خواهد داشت.
خب
آقای باخ حدود یک ماه پیش یه مصاحبه ای کرد در همین رابطه و خب اولین باره که بوشو در واقع به صورت رسمی وارد یکی از المپیک ها میشه و اونجا اشاره کرد که ما عملکرد بوشو رو در المپیک 2026 داکای جوانان خواهیم دید و
یعنی مدالش هم محاسبه میشه؟
بله بله در واقع به صورت رسمی حضور داره، مدالش هم محاسبه میشه، برای اولین باره که به این شکل. ما یکی دو بار به صورت نمایشی و غیر رسمی بودیم، ولی دیگه به طور کلی دیگه نمایشی و غیر رسمی اینا دیگه جمع شده، الان دیگه یه همچین چیزی وجود نداره، هر رشته‌ای که هست به صورت رسمیه. تو المپیک داکا ما حضور داریم و انشالله بتونیم اونجا یه جوری عملکرد داشته باشیم که جلب کنیم نظر کمیته بین المللی المپیک رو و این جریانات سیاسی رو هم پشت سر بذاریم و نهایتاً وشو وارد المپیک تابستانی بزرگسالانه
ان شاء الله. ان شاء الله. ممنون آقای دکتر.
من فقط یه نکته آخر می‌خواستم بگم.
بفهمید آقای دکتر.
ازبکستان شما ملاحظه کردید طلاهای متعددی گرفت و بالا دست ما قرار گرفت،
البته در بوکس فقط.
بله و خب همون بوکس عامل در واقع مدال آوریشون بود. این در واقع باز همون زنگ خطریه که ما نشون میده که تو بازی آسیایی ممکنه دچار اشکال بشیم و باید حواسمون باشه که رقبا به صورت جدی دارن کار میکنن و برعکس هند خیلی موفق نبود در این المپیک، برعکس بازی آسیایی که خیلی اونجا موفق بود اینجا نتونست موفق باشه. میخوام بگم کشورهای دیگه هم این فراز و نشیبا رو دارن، بالاخره این فقط مخصوص ایران نیست.
ما نگاه جدیمون آقای دکتر فرمایشتون کاملا درسته، الان اتفاقا یکی از بحث‌های عمده اینه که ژاپنی‌ها تو کشتی ما رو کنار زدن.
بله.
یعنی شما دقت کنید مجموع مدال‌های طلای ژاپن 7 تاش تلاش مال کشتیه.
بله.
یعنی اینم یه خورده ما رو در واقع چیز میکنه که ممکنه تو بازی آسیایی یا قهرمانی آسیا یقه ما رو بگیرن اونجا بود.
حالا بالاخره شما دیدید فرنگی ما بالاتر از اون قرار گرفتیم. ولی تو آزاد خب بالاخره سه تا نقره‌ای که میتونه طلایی باشه
درسته.
داستانو تغییر داد دیگه.
باید حواسمون رو جمع کنیم دیگه
بابا. خیلی ممنونم آقای دکتر علی‌نژاد عزیز، مثل همیشه محبت داشتید و کمک کردید به ما. ممنونم از شما.
خیلی خوشحال شدم.
خیلی بر شما خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا
نگهدار. ساعت 19:43 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه ورزش رو میشنوید، تا حدود ساعت 20 خدمت شما هستیم. اما شما دوستان و ناظرین شنونده مشارکت بفرمایید در بحثی که در برنامه اتفاق میفته. دو شماره تلفن رو در اختیار دارید، 220-213-87 220-213-88.
با عرض سلام و خسته نباشید، خدا قوت بده به همه کارکنان رادیو. ما برنامه ریزی و اصول و اصل و ریشه کار رو نمیدونیم، دیر وقت تصمیم میگیریم برای المپیک. ما از یک سال قبل بایستی برنامه ریزی کنیم، دو سال قبل برنامه ریزی کنیم در تمام رشته ها. ببینید کشتی ناقص شرکت کرده، اوزان کمی شرکت کردن، وزنه برداری هم همینطور، همینطور رشته های دیگه. حالا خدا بهمون رحم کرد، تکواندو یه حرکتی انجام داد خیلی خوب بود، اینا برنامه ریزی داشتن، بقیه فدراسیون ها برنامه ریزی ندارن. چرا که برای برنامه ریزیشون بودجه کافی رو ندارن و اگر هم بعضی هاشون تا حدودی دارن نمیتونن برنامه ریزی اصولی بکنن. اینه که با عجله تصمیم میگیرن چند ماه مونده به المپیک در المپیک شرکت میکنن. این میشه نتیجه. خدا حافظ شما، با تشکر و حجتی هستم.
خب خیلی ممنونم از این دوست عزیز شنونده، اما اجازه بدید که بریم سراغ یکی از رؤسای محترم فدراسیون های رشته های المپیکی که البته ما غیبت داشتیم در این دور از رقابت ها، رشته بدمینتون، اما به هر حال به عنوان یک فردی که سالیان سال مسئولیت دارن، تجربه دارن و تخصص دارن، میتونن به این مبحث ما کمک کنن. جناب دکتر محمدرضا پوریا رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورمون رو به خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر پوریا درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب نوروزی، کارشناس محترم برام و برادر بزرگم جناب منصوریان از کارشناسان برجسته و مردم خوب ایران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. آقای منصوری بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر پوریا بنده هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که صدای شما رو در این برنامه می‌شنویم.
بنده هم از ادب دارم خدمت شما جناب آقای استاد منصوریان از برجسته‌های رسانه ورزشی.
تو رو خدا شکست نفسی می‌فرمایید استاد.
من در خدمتتون هستم.
من اینو بگم به دوستان شنونده که واقعا یکی از مدیران با سابقه و زحمتکش ورزش کشور هستید. خب میدونم جدای از بدمینتون تو همه زمین ها من دیدم بارها که کمک‌کار ورزش بودید، هر جایی که نیاز بوده به شما من دیدم که آستینو بالا زدید و شروع کردید به کمک کردن.
جناب پوریا
خواهش میکنم، جناب پوریا ما بحثمون الان در ارتباط با در واقع حضور ورزشکارانمون در این دوره از بازی‌های المپیکه. خب به هر حال ما مدال هایی که گرفتیم 12 مدال، رتبه 21 کاملا چشمگیره که باید با توجه به تعداد نفراتی هم که داشتیم ارزیابیمون یه ارزیابی موفقیت آمیزی باشه، اما دیدگاه جناب عالی به عنوان یک عضو ارشد ورزش کشور خیلی برامون مهمه که بدونیم که شما چگونه ارزیابی میکنید حضور این کاروان رو.
جناب مسئولیان برحال نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید. من برحال از وضعیت کل ورزش خودمون که به هر حال خود از دلیم دیدیم من 40 سال در بدمینتونم، 27 سال سابقه ورزش، به هر حال رسیدیم تا سطح عالی تحصیلات و تجربه. تحصیلات شما اینه برای تجربه
درسته.
ما نگاهی که داشته باشیم در به هر حال یک سال آخر المپیک یک مقداری ما به خودمون میایم که المپیک هست پول بدیم ندیم نه اصلا بعدش این برنامه‌ریزی نداره. من یه مثالی رو خدمت حضرتی میذارم. در آنجو بودم، من رو نایب رئیس آسیا باید مدال به کشور چین میدادیم، بین من و رئیس آسیا آقای کیم تعارفا صورت گرفت. آقای پوریا شما قدیمی ترید، 11-12 سال عضوید، من 3 سال اومدم، شما 16 سال سنسوری باید مدال چین شما بدید بگذاریم. که حالا ما دیدیم که توی وسط زمین و اتاقی که ما نشسته بودیم کنار انبارا را میرفتیم، دیدم به اندازه‌ای که کارتون توپ من دیدم شاتل بدمینتون تعجب کردم. دیدم وای، مثل آدمی نگاه میکنن من برای 50 تا قوطی این که یه مسابقات میخوام انجام بدم در هفته، هر هفته رنکینگ دارم تهیه بکنم، دارم فکر میکنم اینجا رو ببین. خب ما 15 مدال المپیکی داشتیم از خود بدمینتون جناب آقای مسئولی.
بله بله.
از این 15 مدال 14 مدال آسیا گرفت، یه مدال دانمارک. جمع مدال المپیک در بدمینتون 15 مدال بیشتر نیست. در بازی آسیایی 24 مدال، در المپیک 15 تا. توی یک انفرادی دو نفره و دوبل و میکس و اینا رو دارن. خب 14 مدال به آسیا میرسه. عین کشتی ما اندونزی، چین، کره، مالزی، سنگاپور از لحاظ اقتصادی از ما ضعیف‌تر هم هستن، از کشوری که گونام بردم.
درسته.
ولی ورزش اولشونه.
درسته.
با بودجه آنچنان و
سرمایه‌گذاری میکنن، منظورم
سرمایه‌گذاری در این رشته میکنن.
درسته.
من تا بیام یه بودجه افزایشی که حالا به هر حال دست آقای دکتر هاشمی درد نکنه که بودجه سال گذشته رو رسوندن به حدود 15-16 میلیارد در سال و یه مقداری هم 6 ماه اول سالو تزریق کردن به فدراسیون‌ها، ولی این پولی نیست که من 48 مسابقه هر هفته در کشور دارم، رنکینگ، بهرمانی کشور، لیگ.
حالا آقای پوریا عزیز، آقای دکتر، اگر واقعا ما یه چنین سرمایه گذاری رو که شما میفرمایید این اراده به وجود بیاد، این سرمایه گذاری انجام بشه، واقعا بدمینتون ایران این زمینه رو داره که رقابت بکنه با شرق آسیایی ها؟
آقای منصوریان اگر بودجه،
چون من گاهی اوقات میبینم لب مرز میریم با اینا.
آقای منصوریان اگر در سال 100 میلیارد بودجه بدن 8 سال بعد من مدال المپیک میگیرم.
آها.
ولی میخواد همچین بودجه رو که نه که من برای تزریق توپ باید بازی کنم از مالزی تو قوطی 3 تا 3 تا 6 تا 6 تا بیارن. بله 10 میلیارد نمیشود. 20 میلیارد نمیشود، 100 میلیارد فدراسیون مثل من پول میخوان. من سریع آقای بهترین مربی آسیا رو دارم آقای منصوریان، الان مربی منتخب کمپ ایوپی آسیا. من اگر به آسیا بگم مربی میخوام، من میگه ببخشید آقای پوریا شما مربی فرستادین تو کمپ ما آموزش میده. خب من اینو نمیتونم با یه حقوق معمولی 4 تومن 3 تومن در ما تو کم نگرش دارم یه تره 4 ساله بهش بدم. الان دادم بهش، درسم درد نکنه. من مربی برجسته ایست، من 80 تا مربی لول 1 جهانی دارم که زیر امضاشون آقای پولریک امضا کرده زیر سرتیفیکیتشون رو، ولی نمیتونیم حقوق بدیم.
من گرفتم دیگه. یعنی شما میفرمایید که بوجه اگر بودجه و سرمایه گذاری جدی بشه شما این زمینه رو در ایران دارید؟
حتما هست با توجه به سرش.
آقای پوری عزیز، ما چون زمانمون متاسفانه ای دارم به ساعت من نگاه میکنم،
3-4 دقیقه زمان آره، مفید
3-4 دقیقه زمان داریم. راجع به کل کاروان میخواستم نظرتو بدونم که
ببخشید آقای مسئول، من احساس میکنم از یک مقداری بذار گله برای من فکر کنم پیرتری رسیدشون منم الان.
بله الان شما دیگه از همه قدیمی تری تو عزیز.
یک نظرخواهی از من در یک گوشه انجام نشد تجربه بگم. دوستان دیگه جوان هستن دستشون میبوسن، ولی این نیست. جز کمیته المپیک، جز جای دیگه. آقا بفرمایید شما نظری بدید. شما 16 سال رئیس فدراسیونید، 8 سال دبیر فدراسیونید. بابا قدیمی تر از همه، خدا رحمت کنه بعد از مرشون. من میتونم بگم بعد از مرشون هم من هستم که کسی که درگیر ورزشه. رئیس فدراسیونی که از بیرون اومده 10 سال 20 سال مونده، اونو من حساب نمیکنم. اونا یه مقطعی بودند و رفتن، در کار ندارم. ولی کسی که در دستگاه ورزش نفوذ داره، خب اینو بیاین یه نظرخواهی بکنید ببینید آقا.
حالا ما الان آقای پوری، حالا ما الان از شما نظرخواهی میکنیم. شما رو به عنوان یه فرد اصلح، به عنوان یه مدیر قدیمی
آقای مثلا دقیقاً من با توجه به اینکه 300-400 هزار راکت به دست در بحث همگانی دارم، 50,000 قهرمانی دارم، به صورت فدراسیون دیگه حساب میکنم، فدراسیونی که تیمی نتونسته به لب المپیکم برسه، من انفرادی نفر دارم در سطح رنگ تو جهان جزء، اگه بخوام جنبندی بکنیم، جزء 15-16 بعد از کشور آسیایی هستم. ولی ما تیمی داریم که بالای 400-500 میلیارد هم دادیم، در رده 20 جهان هم نیست. این کارشناسی میخواد.
خیلی خوب. ما حالا اینا یه بحثای آقای دکتر.
آقای پوریا ما زمان زیادی نداریم، اگر اجازه بفرمایید سوال آقای منصوریان هم
ما حالا آقای دکتر انشالله یه فرصتی باشه حتما در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم.
توی برنامه واقعا اینا یکی از مسائل پژوهشی و تحقیقاتیه که باید هم اتفاقا من باید روش اتفاقا خیلی مانو کنیم. الان من نظر شما رو می‌خوام راجع به کلیت کاروانمون بپرسم.
من فکر می‌کنم انتظار بیشتر داشتیم. به هر حال نمیشه ما نگاه کنیم آقای مسئولان، خود حضرت عالی دیگه تو ارزش همه چی برنامه رو من احساس میکنم شما کشتی رو اگه بذارین کنار، ما کشتی رو بذارین کنار، 50 تا فدراسیون دیگه بریم، خود منم هستم بابا، یه برنامه ریزی و یک کمیته قوی که نگاه بکنیم آیا اگر پوریا رو 50 میلیارد بدیم مدال داره. نگیم چرا مدال نیوردی شما در آسیا آقا جان؟ من مسابقه قهرم بین‌المللی فرش میخوام برگزار کنم، 10 میلیارد هزینه دارم.
خب قبول دارم. بله بله، اینا جزء اون همون مسائل تحقیقاتی و پژوهشی که
اگر ضعیف باشه نمیتونه، برای اینکه ما کشتی رو، ما کشتی در خون ما هست آقای دبیر.
اتفاقا آقای نوروزی همکار منم خیلی با وسواس در این مورد بارها صحبت کرده در همین برنامه که دقیقا. ما اگه کشتی رو بگیریم از این کاروان
بگیریم، آره ما کشتی رو جدا بذاریم، کشتی یه خونی ما از بچه بودیم آقای مسجدان، روی کرسی دو تا برادر کشتی می‌گرفتیم، همیشه این وجودی ما این بعد میزون در چینه.
عجب.
حالا من بحثم زر اینه که درست باید کشتی باشه وضعیت اول ما، ولی ما نگاه به رشته دیگه رو فراموش می‌کنیم.
یعنی تو باد موفقیت های کشتی نظرتونه که نخوابیم؟
نه دیگه دقیقاً. بعد ما میایم آقای منصوریان میگیم که خب الان که ما فعلا رشته های دیگه مدال نمیارن، هرگز نمیآورن، از من گرفته تا رشته های دیگه، بعد از کشتی تکواندو رو بذاریم کنار، با این برنامه‌ریزی اقتصادی مالی و مدیریتی نمیارن آقای منصوریان.
درسته.
من فقط میگم باید تضمین مالی با برنامه‌ریزی
انشالله. حالا امیدوارم آقای دکتر پوریا انشالله این وزارت جدید و این سیاست گذاری های جدید انشالله حداقل این درد دل های هوشمندانه شما رو هم گوش کنن دیگه.
انشالله حتما این برنامه صورت بگیره و بدونن اگر ایرانی در عرصه ورزش داریم جدای جوان هایی که جویای نام هستن و انشالله تلاش میکنن ده. بگیم آی پیر پدر بزرگ و پدر شما چه برنامه ای دارید؟
دقیقاً ممنون از
شما. خیلی ممنونم آقای دکتر پوری عزیز.
تمنا میکنم
شما
خوب نگهدار،
شب
شما بخیر. خدا
بیا. خدا.
خب استاد منصور جان دیگه وقتی نداریم.
متشکرم، امیدوارم که بتونیم در روزهای آینده این بحث رو از زوایای دیگه هم بهش بپردازیم.
ایشون بر شما آقای منصور عزیز سپاسگزارم از وضع توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
دستگی ارادت واسه بیمه یه گوشیت میکنم صحبت، تو خیابون شرکت یا مسافرت
با ارزش گوشی توی هر وضعیت،
خراب میشه میشکنه میشه سرقت، بهتر استفاده کنی از این فرصت، با اسکی بیمش کن خیلی راحت،
آیندش رو هم از تو بازمانت،
تخفیفش خوبه بررسی کن با دقت، بیمه موبایل بگیر با اسکی خیالت راحت، بیمه موبایل اسکی رو با 70% تخفیف بخر. بستنی سالار و برنده های 50 میلیونی، یه خبر شنیدنی، برنده های مرحله 16 مرداد ماه، سرکار خانم مرضیه قدیمی جزی از اصفهان، جناب آقای محمد سعیدی برنامخواستی از تهران، جناب آقای احمد رضا تنعمی از تهران، جناب آقای حسین کریمی از ساوه، جناب آقای محمد جعفر منصوری پلاسی از تهران، جناب آقای ابراهیم سفری فرد دستنایی از اصفهان، جناب آقای عباس رضایی نبل از خراسان جنوبی. قرعه کشی هر روز یک جایزه 50 میلیون تومانی ادامه دارد. با سالار بستنی ها بار تو بستی. چه بستنی!
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره،
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
در محضر ولایت،
در دنیایی که همه عوامل برای دور کردن دلها و مردم از معنویت بسیج شده بودند و تلاش می‌کردند و همچنان می‌کنند، یک ملتی متولد شده است با زیربنای ایمان، این چیز کمیه، و این مثل الماس می‌درخشه، هیچ لازم نیست ما پیرایه ببندیم، مثل خورشید نورافشانی می‌کنه. یک چنین ملتی داریم ما، هم معنویت، هم آگاهی‌های دنیوی، هم زیور دانش، هم تلاش‌های سیاسی، هم کار درست تبلیغی، هم سازندگی خود، هم سازندگی جامعه، هم رسیدن به بنای اقتصادی، هم رسیدن به بنای اخلاقی، اینا همه جزو کارهای ماست.